ما رو گرفته، یک تغییراتی در صنعت سیالات ایجاد شده توسط این محصول که این به نام پمپ وکیوم لوب،
پمپ وکیوم
لوب نام گذاری شده. یعنی در جهان این محصول رو به این نام میشناسن.
بله، متشکریم. دوستان شنونده همراه ما باشید تا ببینیم این پمپ وکیوم لوب چه ویژگی‌ای داره. خب آقای تقوی بزرگوار، 3 دقیقه شما فرصت دارید کامل این دستگاه یا حالا این تجهیزاتی رو که شما تولید کردید، حالا انواع پمپ یا همون پمپ وکیوم لوب رو برای ما توضیح بدید که این چیه، آیا مشابه خارجی داره، آیا مثلا ویژگی خاصی داشته، چون سالها هم هست که میفرمایید روش کار کردید.
در بازار فعلی پمپ هایی که موجود هست با دور بالا کار میکنه برای انتقال سیال.
خب
یعنی ما زیر 1500 دور نداریم، یعنی تا 3000 دور هم داریم. ما اومدیم روی این پمپ کار کردیم که دور رو کاهش بدیم، یعنی کاهش دور باعث گشتاور میشه در صنعت به نام اهرم ازش نام برده میشه.
بله،
و خدا رو شکر این اتفاق افتاد. با توجه به جابجایی مثبت بودن این پمپ، حجم پروانه ها رو در طراحی، یعنی این چند سالی که عرض کردم خدمتون، فقط رو پروانه ها کار کردیم که تونستیم حجم رو ببریم بالا.
کجا یعنی بیشتر کاربرد داره اینو بگید برای شنوندگانی که نمیدونن.
هر کجا نیاز به پمپ باشه، برای هر گونه حلالی، اسیدی، غذایی، کرم، ویسکوزیته یعنی چسبندگی، یا هر رقیق باشه، روغن داغ باشه، قیر باشه، هر چی باشه، این محصول کاربرد داره. یعنی از سایز کوچولو، یه مجرای 1/2، تا همین الان ما یه سفارش داریم برای کشتیرانی مثلا 90 لیتر در ثانیه با 360 دور در دقیقه. توجه داشته باشین این نکته خیلی مهمه، این اتفاق نادر که افتاده در این محصول. 360 دور در دقیقه، 90 لیتر در ثانیه انتقال داره.
دانشش رو از کشورهای دیگه گرفتید یا اینکه خودتون کسب کردید؟
یه بخش که اندکی، بله، نه کامل، واقعا توسط دوستان، تیم کاری که ما داشتیم، خصوصا الان آقای مهندس احمدی، جناب آقای خسروی که با من هستن، واقعا شب و روز، سالها، نه 1 سال 2 سال، خیلی وقت گذاشتیم. بله، و ولی میخوام بگم شاید 15% با ما کمک کرده اون دانش خارجی. حالا یا
بقیهش خودتون با تحقیقاتتون انجام دادید؟
بقیهش خودمون با طراحی، یعنی طراحی کردیم، رو این هزینه کردیم. آزمون خطاها واقعا دست آره وقت ما رو گرفت، دست ما رو خالی کرد. یعنی صحبت 5 میلیون 100 میلیون نیست، مثلا این از نیمه دوم دهه 80 ما اینو تقریبا دیگه به طور فعال شروع کردیم. بدون شک حدود 800 میلیون تومان ما هزینه آزمون خطا داشتیم. بله،
تلاش کردید بالاخره اون چیزی که بهتون میخواد رو تولید کنید.
بله، واقعا خدا رو شکر موفق شدیم. الان تو هر مراکز صنعتی میریم، مثلا ما پالایشگاه ایرانون رفتیم، هولدینگ پتروشیمی رفتیم، با مدیر عامل پتروشیمی اروند مجلسات چند جلسه داشتیم و برای اونا هم این علم روشن شده که واقعا یه تفاوتی با محصولات قبلی آره هست.
پس مشتری دارید؟
خدا رو شکر.
بسیار عالی، متشکریم. ممنون از معرفی کسب و کارتون جناب آقای تقوی که در حوزه تولید انواع پمپ هست، به ویژه پمپ وکیوم لوب. خب بریم سراغ سوال و جواب داوران. از جناب آقای دکتر ولیزاده شروع میکنیم. آقای دکتر، در خدمت شما خواهیم بود.
شما فرمودی پمپ تولید میکنی.
بله.
و این مزیت پمپتون نسبت به خارجی اینه که شما از یک موتوری که براش میخواد اینو به گردش در بیاره، دور کمتری میخواد. این به زمان عامیانه بگو، این دور الان یعنی شما یه موتور پمپ و اگر یه خارجی بخواد مثلا 2 اسب نیاز داره، مال شما 1 اسب اینو میگه، همون اندازه کاره.
آفرین آفرین، این بر درود بر شما. این برمیگرده به اون گشتاوری که من توی صحبتام اول صحبت ها عرض کردم خدمتون، اون گشتاور بس همون اهرم، این توی توان، در توان تأثیر میذاره، یعنی بیشتر از اون چیزی که شما فرمودین.
بله،
یعنی 4 کیلووات رو میاره میرسونه مثلا به 1.1 کیلووات، 1.5 کیلووات، یعنی تقریبا شده 1/3. بله، خب آفره.
پمپای شما اگر ندا شما درست باشه مثلا در زمینه کشاورزی نیاز باشه
من.
دیگه یه پمپ قوی نیاز به برق سفاز نیست، به همون برق تکفاز با یک انرژی کمتر هم پمپ شما همون کارایی داره.
این بر میگرده به هد و دبی ما، یعنی چه ارتفاعی رو چه عمقی رو میخواد آب و استخراج کنه از شاه یا ارتفاع یا میزان دبی
ما.
آخه در یک ببینید از یک حدی به بالا حتما باید سفاز استفاده بشه، چون سقف تکفاز 2.2 کیلووات برابر با 3 اسبه.
درست.
این در سایت های کوچیک مثلا 1 اینچ به بالا دیگه استفاده نمیشه. بازم برمیگرده میزان دبی.
شما چه سایز از پمپ رو الان در حال حاضر تولید میکنین؟
هر سایز، یعنی سایز بله از کوچیک تا بزرگ.
الان کارگاهی که دارید چه حجمیه؟ چقدر تولید دارید؟ چقدر کارگر دارید؟
الان خدمتتون عرض کنم که اینم خدمتتون عرض کنم باز هم ما در مسیر ارتقا هستیم، یعنی جا برای بهتر شدن این محصول باز هم داریم. یعنی این نکته هم بگم خدمتون که بحث اقتصاد خیلی دخیله برای پیشرفت کارمون، ارتقای کیفیت محصولمون. الان ما توانایی برای تولید زیاد بالا نیست،
توان شما پایین
به خاطر ماشینالاتمون کمه. ما دستگاه تراش و دستگاه فرز و یه سری ابزارالات داریم، ولی نیاز به مثلا 4 تا دستگاه CNC داریم، نیاز به 3 تا 4 تا دستگاه تراش CNC داریم. یعنی این مستلزمه اینه که ما حداقل 2.5-3 تومن الان هزینه کنیم و واقعا هم جا برای خود بازار توجیه داره، یعنی کشش داره، خرید داره. ما هر روز ما در ارتباط هستیم با مراکز صنعتی.
شما بفرمایید الان چقدر منابع نیاز دارید برای گسترش این کسب و کارتون؟
الان هر چی بیشتر بهتر، یعنی من میگم 10 میلیارد باشه خیلی بهتر، چون جا
چقدر داره. منابع چقدر منابع نیاز الان شما میخوای منابع رو دستگاه بخری، سوله
بله،
بسازی،
بله، بله،
مواد اولیه بخری، چیکار کنی؟
بله بیشتر دستگاست.
چقدر نیاز؟ ببین یکی هست میگه من 1 تومن نیاز دارم،
بله.
800 تومن رو میخوام دستگاه بخرم، 200 تومن رو مواد اولیه بخرم، بله. یا سوله بسازم، چه کار میخوای بکنی با این؟
ببین درخواست ما در حقیقت 1.200 بوده،
بله.
1.200 تومن یه دستگاه CNC بخرم، یعنی سالان من یه CNC رو داشته باشه.
درست.
یه تراش CNC رو داشته باشه و این میشه حدوداً 850 تا 900 تومن 300 تومن دیگر رو من چند تا نمونه خصوصا برای مواد اسیدی و غذایی اینو بتونم بسازم و بذارم نمایشگاه. و واقعا اگه این امکانات در اختیار ما باشه، تو سالن باشه، کارآفرینی ایجاد میشه، یعنی ببخشین اشتغال ایجاد میشه، یعنی تعداد نیروی بیشتر رو ما به کار میگیریم.
خب الان این شرکت، این که الان شما دارید یه شرکتیه، درسته؟
شرکته، بله.
خب الان برآورد کردین شرکت شما چقدر الان قیمتشه؟
الان چقدر قیمتش؟ بله. ما حقیقتا یه جایی داریم اجاره
قیمت.
یه جایی داریم اجاره است.
خب
دستگاه تراش و فرز و ابزارالات ما شاید مثلا سقف 700 میلیون تومان الان ما داشته ما باشه.
الان یه سرمایه گذار هم جذب میکنید بگید میخوام تو یک
بله،
کار
بله،
شما
بله،
سرمایه گذار و شریک بشم با شما، حاضرید با شریک
شریک در شرکت اسکای میکنم اینجا مهرز میگم شریک در شرکت خیر،
بله.
ولی در سود بله،
در سود بله.
بسیار عالی، متشکرم از جناب آقای دکتر ولیزاده. بریم سراغ آقای دکتر حکیمیان.
من چند تا سوال دارم، سوالامو جوابشو نگرفتم تو توضیحاتی که فرمودید. چند تا تا حالا دستگاه تو پمپ تولید کردید؟
شاید حدوداً 17-18 تا، چون این پمپ ها صنعتی زمان بره.
چقدر قیمت تولیدش تمام شده اش؟
اینو بستگی به سایز داره. ما پمپ ساختیم 4.5 میلیون پمپ ساختیم 160 میلیون اینو متفاوته به سایز و متریال، این خیلی مهمه.
برای فروش دون و پیدا کردن مشتری شما چیکار میکنید؟
ما از طریق سایت، فضای مجازی ارتباط برقرار میکنیم. ما خودمون یه سری توضیحات رو آماده کردیم.
این برای 17-18 تا تولید که سایت لازم نداری؟
نه نه، این کاری که تا الان بوده. تلفن‌ها رو پیدا می‌کنیم، ارتباط برقرار می‌کنیم، محصول رو معرفی می‌کنیم، توضیحات ویژه در خصوص این محصول که نو هست کامل می‌کنیم و ارسال می‌کنیم براشون.
الان در طریق واتساپ چند نفر اشتغال ایجاد کرده مجموعش؟
الان حدود 6-7 نفر کار می‌کنن.
اگر 1.2 میلیارد دا ان شاءالله تامین مالی کنی، باعث اشتغال چند نفر میشه؟
این خیلی سوال خوبیه. عذرخواهی می‌کنم، تو اون توضیحات قبلی من نتونستم بگم کامل کنم. ما یه محصول دیگه داریم مربوط به کولره، پمپ آب کولر بدون برقه. از اونجا هم میتونیم بحث مالی رو تأمین کنیم که بیاری خود تا برج ده داریم راه اندازی میکنیم. این پمپ آب کولر بدون برق با همون دور پایین بولیور یا پروانه خود کولر آبو به صورت ساکشن میرسونه به پوشال، آبرسانی میکنه. این از برج 10 11 شاید بیش از در کل سطح ایران که مربوط به فروش این محصول میشه شاید بیش از 2000 اشتغال ایجاد کنه، ولی توی مکان خودمون حدود 60-70 نفر
با 1 میلیارد تومان. شما 60
بله بله با همین 1 میلیارد و 260-270 نفر.
یه بار دیگه توضیح میدید چجور با 1 میلیارد تومان 60-70 نفر اشتغال ایجاد میکنید؟
به خاطر این قطعات مونتاژ میخواد، قطعات الان من نمونه آوردم اینجا، تعداد قطعات زیاده و فروش روزانه زیاده. خود این دستگاه هزینه بر نیست مثل این دستگاه سنتی، یعنی روز حدود 1000 تا دونه ما بزنیم، 1000 تا این رقم کمه، یعنی تو 2400 سه شیف میتونیم 2400 محاصله کردیم تولید کنیم. حالا این برمیگرده به بازار، برای این لازمه که تعداد حدوداً 30-40 نفر فقط قسمت مونتاژ، ما قسمت تزریق داریم، قسمت مواد رسانی داریم، تدارکات داریم، آره 60-70 نفر میتونن
دست شما درد نکنه.
متشکرم. پایان بخش سوال و جواب داورم. خب بریم سراغ مشاور اقتصادیمون و جناب آقای دکتر مهدی بارنامه. خب آقای دکتر بارنامه شما بفرمایید.
آقای تقوی عرض سلام دارم، خوش آمدید به میدون.
سلام خدمت شما، مشکرم.
عرضم به خدمتتون که ببین شما یه بازاری رو شروع کردید که هر چقدر که توش کار بکنید به نظر من کمه، حداقل تو کشور ما.
آفرین.
یعنی یه بازار خیلی بزرگ، مصرف خیلی زیادی داریم و متاسفانه تولید کنندگان کشور ما تو این عرصه یا کار نکردن یا اگر کار کردن به نوعی تقلب کردن خیلی هاشون. حالا من نمیخوام جمع ببندم همه رو با یه دید نگاه بکنم، اما خیلی هاشون رفتن نمونه های خارجی رو آوردن، یه لیبل چسبوندن به عنوان محصول داخلی تو بازار عرضه کردن. پس خود محصول یه محصولیه که خیلی جا داره روش کار بکنید، فعالیت کنید و بازار خیلی خوبی رو داره. اما من یه انتقادی هم به شما دارم، اونم این که تا زمانی که در مورد مسائل فنی و در مورد پمپ از شما سوال میشد خیلی خوب جواب میدادید، اما وقتی وارد موضوع بازار شدید به نظرم اون انرژی شما فروکش کرد و دید خیلی خوب و گسترده ای نسبت به بازار و مشتریانتون و حالا نحوه بازاریابی و فروشتون نداشتین که من فکر میکنم که این معقوله ایه که خیلی باید روش کار بکنید، به دلیل اینکه یه بازار خوب رو اگر نتونید اتصال پیدا بکنید از تولید به مصرف کننده، به هر حال این بازار رو شما از دست میدین و رقباتون این بازار رو از دست شما میگیرن و در میارن. این یه ضعفی بود که من تو کسب و کار شما دیدم. در مورد پمپ کولر هم من چند تا نمونه دیگه هم شنیده بودم، پمپایی که حالا به هر حال با انرژی موتور کولر کار بکنن، نمیشه گفت اینا برق مصرف نمیکنن، از همون برقی که موتور اصلی داره کار میکنه برق مصرف میکنن و انرژیشون رو تامین میکنن، اما هنوز من نمونه ساخته شدهش رو ندیدم، یعنی به عنوان طرح خیلی به من گفتن اما نمونه ساخته شدهش رو من ندیدم، که حالا امیدوارم حداقل شما بتونید این ادعا رو عملی بکنید و ما نمونه عملیات شدهش رو ببینیم.
پایان بخش مشاوره اقتصادی ما. بریم سراغ نتیجه داوری کسب و کار جناب آقای خسروی و جناب آقای تقوی از بیان سرکار خانم دکتر پناهی. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. در مورد کسب و کار آقایون خسروی و آقای تقوی، با اینکه چندین سالی که مشغول این کار هستن و تولید محصول در واقع پمپشون هستن، ولی تعداد کمی محصول تولید کردن. ما ترجیحمون اینه که حالا ارزیابی و بررسی بیشتری انجام بدیم، انشالله در مراحل بعد در خدمتشون هستیم.
انشالله. متشکرم ازتون. پس قرار نیست فعلا در مسابقه میدون شبکه 3 دیده بشن. میدون دوستان شنونده، امروز در خدمت سه شرکت کننده بودیم. بهتون میگم که چه کسانی بودند و چه نتیجه ای از مسابقه میدون گرفتن. آقای مومنعلی خزایی از استان همدان و شهرستان نهاوند آمده بودند. کارشون در حوزه تولید انواع روغن‌های خوراکی بود که کارخانه بزرگی هم در استان همدان داشتند. انشاءالله در فرصت‌های دیگه در خدمتشون خواهیم بود. فعلا ایشون در مسابقه میدون دیده نخواهند شد. جناب آقای سعید عباسی در حوزه فروش آنلاین صنایع دستی فعالیت می‌کردند. از سال 95 کارشون رو شروع کرده بودند. می‌گفتند به دنبال راه‌های جدید برای توسعه کسب و کارشون هستند. ایشون در مسابقه میدون شبکه 3 دیده میشن. آقای ابوالفضل تقوی و همکارانشون جناب آقای خسروی، ایشون گفتند که در حوزه تولید انواع پمپ به ویژه پمپ وکیوم لوب فعالیت دارن. ایشون هم انشاءالله بتونن یک بازارسازی جدیدی در کارشون داشته باشن و انواع محصولاتشون رو به ثبت برسونن. بعدن انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. خیلی متشکرم که برنامه میدون شبکه رادیوی اقتصاد رو شنیدید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما. کلمه میدون رو به این سامانه ارسال بفرمایید. از طرفی در سامانه میدون .ir هم میتونید خودتون رو معرفی کنید. خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سفر است. ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
آیا می دانید مصرف گاز در فصل سرما به بیش از 700 میلیون متر مکعب در روز می رسد؟
خب بچه ها درس رو شروع می کنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال؟ کمال؟ ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان، حتما بعد از کلاس میخوایم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کرونا است آقای معلم. ما در قرنطینه هستیم آقای معلم.
قرنطینه نه، قرنطینه.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
جالب، چه پیشنهاد خوبی.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو.
من همیشه این آیه رو برای خودم تکرار میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، فانما عن عسرن یسرا، یعنی پس از هر سختی آسانی است. هر جایی به یک بنبستی میرسم، به یک جایی میرسم که دیگه واقعا احساس میکنم این کار خیلی بسته هستش، این آیه رو مدام با خودم تکرار میکنم و از خدا مدد میگیرم.
بانو فاطمه چراغی، دانش آموخته ی رشته برق الکترونیک، عضو اتحادیه کشوری صنف تابلو سازان، کارآفرین برتر کشور در سالهای 84، 85 و 86، عضو انجمن زنان کارآفرین استان خوزستان.
من متولد شهر مسجد سلیمان هستم. سال 1354 به دنیا اومدم. سال 1360 ما اهواز مهاجرت کردیم و از اون سال به بعد تا الان من اهواز هستم. پدر من کارمند شرکت نفت بوده و سابقه 30 سال خدمت توی قسمت اداری برق شرکت نفت رو داشته. مادرم هم خانه دار. من زمانی که کودک بودم، موقعی که اومدیم اهواز، دیدم که بچه های اهواز مثل بچه های مسجد سلیمان، چون بیشترشون شرکت نفتی بودن، اغلب توی خونه هایی به نام بنگله ما زندگی میکردن. خونه های بزرگی بودن که همش باغ بود. بعد از اون سال که ما اومدیم اهواز، میدیدم بچه های اهواز توی منطقه که ما اومدیم زیتون بود، دیدم بچه ها خیلی فعال هستن، مثلا یکی قابلمه دستشونه، بعد مثلا باقله یا هر چیز دیگه انجیر میفروختن. اون موقع من خیلی خوشم اومد. یه روز اومدم التماس به مامانم کردم، گفتم تو خدا بده من برم بفروشم. گفت تو نمیتونی. گفتم نه بذار برم. آخر سر اومدم یه قابلمه آوردم، از مامانم گرفتم گذاشت داخلش. آخر سرم عمم همشونو خرید از من. اون پولشو ولی برداشتم گذاشتم دفتر خریدم باشه. یعنی تو اونجایی که یادم هست از همون زمان کودکی، با توجه به رویی که داشتم، همیشه دنبال کار و فعالیت بودم. یعنی از همون زمان برنامه‌ریزی میکردم که بتونم درآمدی رو برای خودم کسب کنم.
عواملی دست به دست هم داد تا دختر جنوبی قصه ما بعد از انتخاب رشته برق الکترونیک، هرچه که در رشته پیشتر رفتن، بهش مشتاق‌تر شدن و درش بالغ‌تر.
یه زمان نوجوانی با توجه به درس فنی حرفه‌ای که اون زمان خیلی درس پرطرفداری بود و همه فنون رو داخل اون تدریس می‌کردن، من همیشه علاقه من بودم که چیزی رو تعمیر بکنم. دوست داشتم که وسایلی رو مثل کولر، تلویزیون، ضبط، رادیو اینا رو تعمیر کنم. این جرقه به ذهنم خورد که من چرا رشته برق رو مثل پدرم ادامه ندم، چون پدر من برق کار بود. به همین خاطر این رشته رو من خیلی علاقه من بودم. خیلی چیزا رو همون زمان بعضیا رو درست می‌کردم، بعضی هم که واقعا نمی‌تونستم همینجوری خراب می‌موندم. ولی سعی می‌کردم که به هر طریقی شده، با توجه به اینکه اون موقع فضای مجازی نبود، از روی همین کتابا، از روی مجلات یه کارایی رو انجام بدم. ما همون زمان نوجوانی توی منطقه شرکت نفتی زندگی می‌کردیم، مناظر سازمانی، واحدی به نام مستقلات بود. می‌رفتیم از اینا وسایلی رو که خراب بوده رو تحویل می‌گرفتم. خیلی هم کمک می‌کردن بچه‌های مستقلات به ما که یه چیزی رو یاد بگیریم. در ادامه همین کارها بود که من اومدم رشته دانشگاهی من بر اساس برق و الکترونیک انتخاب کردم. زمانی که من تحصیلاتم تموم شد، یک مدتی رو توی شرکت نفت آموزش دیدم. بعد از اون شرکت بودش که من برای دوره عملی به اونجا مراجعه کردم. وقتی رفتم دیدم تازه من تو دانشگاه هیچ یاد نگرفتم، فقط هر چیز یاد گرفتم تئوری بوده. اون شرکت تابلوسازی خیلی قدری بود. به من اولین پروژه رو داد، به من گفت میتونی بری شما صد، اون موقع صد گودارلنده مسجد سلیمان که بعد شد بهره برداری مسجد سلیمان، صد بزرگترین صد کشورم هستش. من اونجا یه دوره بازه 3 ماهه رو گذروندم تو خود صد، با توجه به اینکه اصلا اون موقع اجازه نمیدادن هیچ خانمی وارد قسمت صد بشه، چون میگفتن اون قسمت شما حق ندارید وارد بشید، شما مجوز ندارید، به خاطر اینکه ما در حال ساخت هستیم. اگر اداره بود فرق میکرد، ولی اینقدر پافشاری کردم، گفتم هر جا که گفتی برم نامه میگم. رفتم سپاه مسجد سلیمان، یه نامه ای رو من گرفتم، اومدم صد برای نصب تابلوهای بعد که همکار داشتن نصب میکردن. از اون زمان من دیدم که اصلا نه رشته ساخت تابلوهای بعد و پایه‌های روشنایی رشته مورد علاقه من هستش، چرا ادامه ندم؟ وقتی که پروژه‌های مختلفی رو سر زدم و وارد این کار به قول معروف تجربه‌ام یه مقداری بیشتر شد، احساس کردم که میتونم یه کارایی رو برای خودم افتتاح بکنم و بتونم احداث بکنم.
پیشرفتن در کار سخت بود، اما دانش، دقت و میل به پیشرفت در خانم چراغی بر سختی کار چیره شد.
سال 1381 من با سرمایه 30 میلیون تومان کارگاه رو تونستم احداث بکنم با اشتغال 8 نفر. که از اون 8 نفر 2 نفر از اخریای خود من بودن که توی این کار چون رشتهشون برق بود وارد شدن. با خیلی مشکلات دست و پنجه نرم کردیم. اوایل یه مقداری سخت بود قبول بکنن که یک خانمی اومده توی این رشته، ولی جای تشکر داره از شرکت توزیع نیروی برق که واقعا به من اعتماد و داد. اون سال آقای مهندس ارسطو که شما چرا نمیتونی کار بکنی، خانم هستی میتونی، دنیا خانم ها دارن فعال میکنن، زحمت بکشی میتونی خیلی موفق هم بشی. به این صورت من وارد این کار به صورت حرفه‌ای شدم. تونستم با خیلی از این ارگان‌ها، شرکت‌ها، از همه شرکت نفت، شرکت حفاری، عصبیه، پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندر، خیلی از پتروشیمی‌ها من قرارداد داشته باشم و بتونم برای خودم جایی رو توی رشته برق، توی استان خودمون یا توی سطح جنوب جایی رو برای خودم باز بکنم.
الان در کارگاهتون چه میکنید سرکاخان چراغی؟
ما زمانی که شروع کردیم باز فقط یک رشته، یک رو تولید بود، تولید تابلوهای برق. بعد از چندین سال من توی زمینه تولید پایه‌های روشنی و پروژه‌های روشنایی هم فعالیت کردم. تابلوهای برق راه‌انداز الکتروموتور هستش که توی کارخونه ها بیشتر مورد مصرف هستش. تابلوهای آپارتمانی که توی مجموعه آپارتمانی نصب میشن. پایه‌های روشنایی که باعث روشنایی معابر، استادیوم ها، پارک ها هستش.
الان این محصولاتی که تولید میکنید فقط در استان خوزستان به فروش میرسه؟
و پارس جنوبی، عسلویه.
بسیار خب، صادرات که ندارید فعلا؟
ما به عراق چرا داشتیم، ولی با توجه به این شرایط نه، الان 2 سال ما صادرات نداریم به عراق. اقتصادی تحریمی چون عراق توی پول دادن خیلی توی پول دادن بد هستش،
بدعهد
خیلی زیاد.
بله.
چشم انداز ما این هستش که بتونیم دانشجوهای دختر رو توی کارمون بیشتر جذب کنیم.
فارغ التحصیلان رشته برق، دخترهای
بله، رشته برق قدرت، بله بله، برق و قدرت، برق و الکترونیک. چون این رشته توی ادارات دولتی کم جذب میشن، ما میخوایم کاری کنیم که انشالله بتونیم توی مونتاژ از این خانم‌ها استفاده بکنیم.
انشالله. به زندگی و تجربیات کاری خانم چراغی، بانوی کارآفرین خوزستانی نگاه کنیم. علی‌رغم تحصیل در رشته‌ای که شاید در اون سالها مردانه به نظر می اومد، با جسارت و قدرت پای انتخابی که کرده بودن ایستادن و حالا این روزها از خاطرات روزهای سختشون با قدرت یاد میکنن.
ما خانم ها از اول از همه باید به خودمون اعتماد داشته باشیم. یعنی اعتماد شرط اول زندگی هر شخصه. شروع هر کارآفرینی اعتماد به خود هستش. من با توجه به اینکه 3 دوره کامل شکسته شدم، جوری که اصلا حتی ماشین زیر پام، همه وسایل زندگی رو فروختم، ولی مجدد با یا علی گفتن کارمو شروع کردم و به جایی رسید که حتی یک بازاری به من جنس نمیداد. من مجبور شدم واقعا یک تسهیلاتی رو از بانک بگیرم و دوباره کارمو شروع بکنم. الان خدا رو شکر میکنم با توجه به سختی هایی که داشتم، الان تقریبا داره خیلی چیزا روال خودش رو ادامه میده.
بسیار عالی خانم شراقی عزیز، خدا رو شکر که برگشتید به همون نقطه اولیه خودتون، با قدرت دارید به کارتون ادامه میدید. امیدوارم همه ی عزیزانی که ایران بانوی امروز رو میشنون، اگر جای زمین میخورن یا اصلا ابتدای کاری هم و یک کاری براشون خیلی بزرگ و سخت به نظر میاد، بهش به چشم یک فرصت نگاه کنن و شروع کنن. و
اعتماد به نفس شست اوله، من خودم رو باور داشته باشم، این خیلی مهمه.
بله.
خیلی از سختی ها آسون میشه
انشالله.